به نام خدا. سلام، به قسمت 36 از پادکست کاربلد خوش آمدید. امروز در خدمت جناب آقای آرمان فیروزبخت هستیم، مدیر و مؤسس کلینیک تخصصی لاغری آرمان. آقای فیروزبخت سلام، خدا قوت، خیلی خوش اومدید به پادکست کاربلد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه خوبتون، باعث افتخاره که بنده رو انتخاب کردید.
مرسی از لطفتون، مرسی که امروز این فرصت رو به ما دادید خدمت شما باشیم، از تجربیات شما بتونیم استفاده بکنیم. آقای فیروزبخت، به عنوان سال اول اگه امکانش هست یک معرفی از خودتون، یک بیوگرافی از خودتون، یک معرفی از کسب و کارتون برای ما و دوستان بفرمایید که شب بریم و وارد گفتگو بشیم.
من آرمان فیروزبختم، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه جندی شاپور اهواز. تقریبا 2 هفته پیش 30 سالم شد. سابقه رژیم درمانی تو بیمارستان های بهست و بازرگانان تهران رو دارم. دی ماه 1402 اولین کلینیکمون رو تو شهر دسفول تأسیس کردیم، چون حالا شهر خودم هست و دوست داشتم اولین کلینیکمون اینجا باشه، و دی ماه 1403 هم دومین شعبمون رو تو شهر اهواز.
خیلی عمالی، انشالله میرسیم به این موضوع و خیلی با جزئیات صحبت خواهیم کرد. آقای فیروزبخت، شما یک جوان دهه 70 هستید، دوست دارم که برگردیم به اون دوران، در واقع دوره کودکی شما، دوره نوجوانی شما، بدونم که در چه شرایطی، در چه محیط خانوادگی رشد کردید، در واقع شرایط خانوادگی به چه صورت بود، حالا کار پدر، تعداد خواهر برادر، یه مقدار برگردیم از اون دوران، خاطراتی که توی ذهنتون هست از اون دوره برای ما بفرمایید.
ما 3 تا پسریم، حقیقتا من و برادر بزرگم تقریبا 1 سال با هم اختلاف سنی داریم و از کوچیکی با هم بزرگ شدیم، یعنی مهد کودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، من و برادرم همش با هم بودیم. از اونجایی که برادرم هم کوچیک بودیم، تنهایی مهد کودک نمی‌رفتن، 3 سالگی مهد کودک به همراه اون، برای همین یه جورایی ما دوتا در کنار هم بودیم همیشه. خانوادم، پدرم کارش آزاده، یعنی کلن ما خانوادگی، تمام عموهام اینا همه کار آزادن، و خانوادم خداشو خانواده حمایتگری بودن از کوچیکی. حالا حواسشون بهمون بود، ولی کلن
یعنی دستتون رو باز گذاشته بودن شما خودتون انتخاب بکنید و اون حالا حس استقلال رو در واقع داشته باشید.
آره دقیقا، یعنی اصلا ما دوتا با هم بزرگ شدیم و حالا توی انتخاب مواردی که داشتیم همیشه دستمون باز بوده.
و آیه فیروزبخت، دوستان بدونم تو اون دوره آیا اولا بحث چون خانواده حالا شغل آزاد داشتن، خودتون تجربه کار کردن رو داشتی یا دوست داشتی که بری تجربه بکنید، و اینکه از اون دوره آیا چشم اندازی داشتی، دوست داشتید، آرزویی داشتی که در آینده می‌خواد چه کاره بشید، به چه سمتی برید؟
آره من اول ابتدایی بودم، آرزوم جراح قلب بود تا زمانی که بزرگ شدم، یعنی از اول دوست داشتم جراح قلب بشم، اما خب در ادامه وارد فیلد تغذیه شدیم، یه جوری اصلا تغذیه شاید انتخاب من نه، ولی با گذشت زمان متوجه شدم که اصلا شاید جراح قلب با روحیات من سازگار نبوده. موقعی که وارد این رشته شدم شاید خیلی خوشحال نبودم، ولی وقتی زمان خورد، بعد از چند سال دیدم که این رشته اصلا با روحیات من خیلی بیشتر سازگاره، و خیلی خیلی بابت اینکه وارد این رشته شدم خوشحالم. ولی خب زمانی که وارد فیلد تغذیه شدم، همیشه نظرم این بوده که وارد هر فیلدی بشم باید توی اون فیلد یه حرفی برای گفتن داشته باشم، یعنی از اول برنامه داشتم که برای این رشته هم بازم بتونم یه حرفی.
اشاره کردید دوست داشتید جراح قلب بشید، درسون بودید، اهل خیلی درس بودید یا
من خیلی شیطون بودم، خیلی شیطون بودم، یعنی من 3 ابتدایی انضباط هم تو کارنامه 0 دادم، 4 دبیرستان تو کارنامه 8 دادم.
یعنی چی کار میکردی؟
خیلی شیطون، خیلی همیشه یه برگه پیوست، یکی دو تا برگه پیوست به دفتر انضباطیم بود. ولی با این حال تا اول دبیرستان معدلم 20 بود و حالا اول معدل دیپلمم هم 19 و 23 بود، یعنی در این حال که درسم خیلی خوب بود، خیلی 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 شیطون بودم، هنوز هم هستم.
خیلی خوب، پس یعنی من دوباره حالا اون موضوع برگردم، خانواده دست شما رو باز گذاشته بودن که اگه میخوای وارد حوزه آزاد بشی، اگه میخوای درس رو ادامه بدی، از این نظر یعنی شما کاملا آزاد بودی و اون حمایت رو احساس میکردی هر مسیری که میخواستید.
آره خدا رو شکر، من واقعا خانواده حمایتگری بودن، یعنی پدرم حالا یه سری علایق داشت بهمونم میگفت، ولی اصرار به چیزی نداشت، اینکه ما باید وارد فیلد حالا کارمندی بشیم یا باید کار آزاد داشته باشیم. اصلا حالا شاید در ادامه راجع به اینکه چی شد ما کلینیکو بزنیم صحبت کنیم، کاملا
حتما
این موضوع مطرح میشه.
خب و بیایم یه مقدار جلوتر، شما دوره مدرسه دبیرستان تموم شد و رشته تغذیه رو در واقع انتخاب کردی. از این انتخاب دوست دارم یه مقدار برامون بگید، انتخاب خودتون بود، انتخاب مشاور بود، چی شد که انتخاب کردید؟
اصلا با تغذیه آشنا نبود، یعنی زمانی که نتایج کنکور اومد برای انتخاب رشته رفتم، خب صحبت که کردیم من به مشاور گفتم اولویت من کاریه که خودم بتونم راه بندازم. گفتم شاید شرایط روحی من با توجه به گذشته‌ای که داشتم، یعنی تو ابتدایی راهنمایی دبیرستان همیشه جز شورای دانش آموزی و اینا بودم، یعنی همیشه خودم دوست داشتم خودم رهبر یک چیز باشم و خیلی خیلی برام مهم بود که بتونم خودم یک کسب و کار داشته باشم. برای همین تو انتخاب رشته اینو در نظر گرفتم. اصلا هم با تغذیه آشنا نبودم و مشاور گفت که حالا این رشته یه که میتونی خودت یک مطب داشته باشی و حالا اینو انتخاب کردیم. و بعد اینکه هم وارد فیلد تغذیه شدم، موقعی که داشتیم درس می‌خوندیم همیشه تو ذهنم این بود که در آینده خودم مطب داشته باشم. در ادامهش یه سری چالش داشتیم ولی خب
زمانی که داشتید می‌خوندید یعنی تحصیل راضی بودید؟ یعنی از دستشون با توجه به اینکه حالا انتخاب خودتون هم در واقع نبوده راضی بودید یا این کم کم شکل گرفت؟ ذهنیتتون چی بود؟
ببین 80-90% بچهای تغذیه زمانی که دارن درس می‌خونن راضی نیست، اینو به جرئت میگیم ها. چون ما حالا صحبت میکردیم هم با همکلاسی ها هم همرشته یا هم خیلی وقتا استادا میگفتن که کی ناخواسته وارد این رشته شده، میدیده 80-90% کلاس دستش میرفت بالا. شاید اون اولش چون همه بچه، چون خب رشته تغذیه و رژیم درمانی هم رشته ایه که بالاخره رتبه خوب میخواد، کسایی هن که برای پزشکی جنگیدن اما خب نشده و حالا وارد فیلدهای دیگه ایشون، شاید اولش خیلی راضی نبودم اما در ادامه مسیر، یعنی بعد از سال سوم و چهارم، نه واقعا
نگاهتون عوض شد و
چون اولش یه ذره اون میگی به اون چیزی که واقعا میخواستم نرسیدم، یه ذره گارد داری نسبت بهش، اما در ادامه نه
خوشتون اومد.
آره.
بسیار خوب.
بشه تمیزی با
و خب دوران تحصیل در واقع تموم شد. بعد از دوره تحصیل در واقع چی کار کردی؟
بعد دوران تحصیل که ما سال آخر دانشگاهمون به کرونا خوردیم، بعد اصلا معلوم نشد دانشگاهمون چی شد، یعنی قرار بود خرداد ماه تموم بشه، یه تایم 2-3 ماهی اصلا تعطیل بودیم، نمیدونستیم قراره چی بشه و در نهایت اواخر شهریور 99 درسم رو تموم شد. اون موقع هم دوران کرونا بود، من پدرم خیلی مخالف بود با سربازی رفتن. پدرم همیشه میگفت شما نباید برید سربازی، حالا من و برادر بزرگم میگفت شما نمیتونید تو سربازی درمون بیارید، ولی خب من برخلاف اصلا برخلاف خواسته پدرم من دفترچه فرستادم رفتم سربازی. خب آموزشی موقع 1 ماه بود، بعدش بیمارستان بعثت تهران رفت. تو دوران کرونا بود و بیمارستان بعثت هم بیمارستان مرکز کرونا شرق تهران بود، اون بیمارستانی بود که توی حیاتش هم چادر زدن و بیمار کرونا کابون. میگم شاید ناخواسته وارد یه سری مسیرها شدم که بسیار 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 زیاد به من درس داد، یعنی الان اگه برگردم قطعا همین مسیری رو که اومدم انتخاب میکنم. شاید از نظر خیلی سخت باشه تو بیمارستان مخصوص کرونای شرق تهران کار کردن و من داوطلبانه فیلد آی سی او کار کردم، یعنی دیگه ته تهش بودیم.
انتخاب خودتون بود؟
اون موقع یه سری افراد خب یه ذره ترس داشتن،
خیلی ترس داشتن
تو بخش کرونا کار کنن و آی سی او کرونا دیگه تهش بود، دیگه چیزی بعد از اون نه.
خودتون هم گرفتید؟
و من خودم داوطلبانه رفتم آی سی، چون معمولا افراد برای اون تایم اجبار نمی‌شدن این که بخوام، چون خب جون افراد. ولی از اونجایی که من حالا یه مقدار کلا آدم شیطونی ام، تصمیم گرفتم تو آی سی کرونا کار کنم و چنان تجربه‌ای به من داد، یعنی من زمانی که بعد از 15 ماه از بیمارستان بعثت خارج شدم، یک ریپورت از بیمارستان گرفتیم، یه چیز در حدود 3000 ویزیت داشتیم. ویزیت داشتم خودم. یعنی تجربه ای که اون به من داد، شاید من هیچ باید 10 سال تلاش میکردم اون تجربه رو به دست بیارم.
همینجا اگه اجازه بدید ایست بکنیم. آرمان فیروزبخت قبل از این 15 ماه و بعد از این 15 ماه به نظرتون چه تغییراتی کرده بود؟
اصلا یه آدم دیگه شد. یعنی شاید کار میدونیم دیگه، همه دانشگاه یاد میدن، اما تجربه ای که توی والین به دست میاری خیلی متفاوته. یعنی زمانی که میری مثلا میبینی دانشگاه گفته که اینو 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 مثلا برای همچین مریضی باید به کار ببریم، ولی مثلا میبینی مریض انجی داره، ما یه گاواش براش در نظر میگیریم. حالا توضیح بدم که بدون مریضایی که لوله دارن و با لوله تغذیه میشن، حالا یه گاواش در نظر میگرفتیم، میبینی مریض اون گاواشو پس میزنه یا حالا اورکرات خونش بالا میره. مثلا یه چیزایی هست که میگن توی دانشگاه، اما وقتی توی بالین یه سری تجربیاتو به دست میاری خیلی خیلی متفاوت تر شد و واقعا اعتماد به نفس منو فوق العاده بالا برد. موقعی که چون من بعد از بیمارستان بهشت یه سری بیمارستان دیگه که می‌خواستم برم، کاری که یعنی تستی که از ما می‌گرفتن برای استخدام این بود که پرونده می‌بردم تو بخش آی سی یو، چون حالا آی سی یو منا کمه، می‌رفتیم تو بخش آی سی یو یه پرونده به ما می‌دادن و می‌گفتن خب ویزیت کن. اصلا همین که شما پرونده رو بدونی کدوم صفحهشو باز کن، اون پرونده قد داره شاید مثلا 80 صفحه داشته باشه و مثلا شاید 8 صفحهش به کار ما بیاد، این که تو دقیقاً روی اون 8 صفحه دست بذاری، این که بتونی واقعا حالا اون گاواژی که اون نیاز داره، شاید اون مکمل‌هایی که نیاز داره براش بنویسی. موقعی که مثلا میرفتم و میدیدم خیلی مسلط دارم کار میکنم، خب حق انتخابم برای استخدام‌های بعدیم تو بیمارستان دیگه خیلی خیلی باز کرد. یعنی من زمانی که مثلا انتخاب کنم بین 5 بیمارستان خودم حق انتخاب داشتم، انتخاب نشدم، انتخاب کردم،
دستتون باز
بود. آره، بعد اعتماد به نفس خودم تو کار خیلی بالا.
و آقای فیروزبخت، اون نوع نگاهتون به این دوره حالا 15 ماه برای من خیلی جالب بود و آموزنده بود، اینکه شما به چشم در واقع یک تجربه بهش نگاه کردید. خیلی افرادی دیگه اگه باشن و با این آمادگی با این شناخت شما وارد نشده باشن، خیلی براشون عذاب آور، نمیدونم چه واژه استفاده کنم، مصیبت، نمیدونم، یه چیز خیلی سخت و دشوار و سخیل باشه. ولی شما چقدر من واقعا نگاه زیبایی داشتید، اصلا مثل یک دانشگاه دوم در واقع بهش نگاه کردید. این از کجا میاد این نگاه در واقع زیبای شما؟
یه ذره فکر میکنم به شخصیت آدم برمیگرده، اینکه از کوچیکی چجوری شکل میگیره. من خودم آدمی ام که همین الان، حالا دوروبریام میدونم، فقط دارم برای خودم چالش درست. یعنی من واقعا اگر یه هفته کاملا آروم داشته باشم یه جوری عذاب میکشم، میگم نمیشه اینجوری، باید یه چیزی بشه. و اون تایم هم همش، حتی اصلا زمانی که سربازی رفتم اصلا داستان همین بود، چون یکی اینکه باید میرفتم، من مجوز مطبم در گروه سربازی رفتنم بود، دو اینکه من اصلا دوست داشتم به این چالش رو، مخصوصا تو دوران کرونا. باز ما میگم ما تهش رو انتخاب کردیم، چالشش رو دوست داشتم، سخت‌ترینش رو دوست داشتم. و خب میگم این واقعا این که تو از کوچیکی چجوری بزرگ شدی. من میگم همیشه امتحانم که داشتیم این نبود که مامانم بالا سرم باشه، من و برادرم خودمون درس می‌خونیم، خودمون کارامون رو می‌کردیم و سربازی من گفتم پدرم مخالف بود، خودم رفتم. این چالش رو همیشه دوست داشتم تو زندگیم، الان هم همچنان هم همینه.
بسیار خوب. و خودتون هم کرونا گرفتی توی اون دوره یا؟
خیلی عجیبه. مثلا یه چیز خیلی ساده، ما تو کرونا یه دونه ماسک معمولی می‌زدیم، یه 95 یه دونه شیلد می‌ذاشتیم. ما تو آی سی یو بودیم، با یکی از همکاران بحث در اومد که کدوم اون جوان تره. وسط آی سی کرونا ما ماسک و شیلد همه رو برداشتیم و نگرفتم واقعا. سری دوم این که اومد، ما یه بار گرفتم و خیلی خفیف، در حد 3 روز من شاید از زیاد بودم، ولی خب به طبع این که محل کارمون ما واکسن ها، حالا انواعشون از اسپوتنیک تا آسترازنکا همه در اختیارمون بود، یعنی انتخاب میکردیم که کدوم رو بزنیم و همون اول واکسن زدیم.
من یه سوال دیگه هم توی این حضیه بپرسم، شما با تجربه که رشته تغذیه خونده بودید، اونجا توی آی سی هم بس مرتبط با تغذیه بود یا نه او خیلی عمومی تر بود؟ حالا
نه کاملا مرتبط با تغذیه بود، چون اصلا اجازه نداده ما بخوام بخوام فیلد های دیگه دخالت کنیم و همه رشته ها بعد تو فیلد خاص خودشون کار کنن. آره این افرادی که مثلا تو کما بودن و با لوله تغذیه میشدن، خب حالا یا باید گاواژ میشدن از طریق لوله یا باید حالا یه سری تغذیه داریم انترال و پرنترال که حالا از طریق رگ‌های خونی تزریقات صورت بگیره یا از طریق لوله تغذیه میشه، چون حالا فردی که تو کما که نمیتونه چیزی بجنبه دیگه و حالا اون گاواژشون رو در نظر میگیریم. یه سری هم بودن که نه تو کما نبودن، سر حال بودن ولی مثلا مشکل کلیوی داشتن، مثلا رژیم خاص دارن، مثلا رژیم اورمیک، یا مثلا افرادی که زخم‌های گوارشی دارن رژیم اولسریه، باید متناسب با بیماری که داشت متناسب با آزمایش خونش براش حالا نوع رژیمش رو در نظر می‌گیرن. اگر بیماری کلیوی داشت، اگر دیابت داشت، اگر نمی‌دونم کبد چرب داشت، اگر بیماری قلبی داشت، متناسب با بیماریش باید نوع ماده غذایی دریافتیش رو تعیین کرد.
خب خیلی خوب و گفتید که از اون دوره که در واقع با یک تجربه خیلی در واقع خوب و با دست پر اومدید و انقدر تجربه داشتید که دیگه دستتون باز بود و 5 جا در واقع فکر کنم گفتید که می‌تونستید انتخاب بکنید. بعد از اون رو بفرمایید که چی شد، کجا رو انتخاب کردید؟
بعد اون خب ما بیمارستان مختلف میتونستیم بیریم، بیمارستان فج بود، بیمارستان آرمان بود، بیمارستان بازرگانان بود، با دو تا بیمارستان دیگه، ولی خب با توجه به شرایط حقوقی که بررسی کردیم و شرایط حالا رفاهیش من بیمارستان بازرگانان رو انتخاب کردم. بیمارستانی بود که برای اتاق بازرگانی بود، بیمارستان خصوصی بود و فوق تخصصی بود و بیمارستان بازرگانان انتخاب کردم و دیگه اونجا
اونجا مشغول به کار شدید. چه مدت اونجا بودید و کارتون چی بود؟ راضی بودی از شرط کارتون؟
اونم کارم تغذیه و رژیم درمانی بود تو بیمارستان. حالا تقریبا شاید 16 ماه اونجا بودم. از شرایط کارم راضی بودم ها، یعنی کارم هیچ مشکلی نداشت. واقعا بیمارستان فوق‌العاده خوب و تمیزی بود، بیمارستان میگم خصوصی بود. شرایط از نظر حقوق‌دهی جز 3 بیمارستان اول کشور از نظر حقوق‌دهی بود، یعنی شرایط حقوقیمون فوق‌العاده بود، چون ما 3 تا دریافتی داشتیم، یه دونه حقوق بود که می‌گرفتیم، یه دونه کارانه بود و یه دونه پرکیس، یعنی بیمارهایی که ویزیت می‌کردیم حالا درصدشون تقریبا 60% برای ما بود. بعد خب ویزیتمون هم بالا بود، یعنی یادم ویزیت آی سی یو برای سال 402 تقریبا 390,000 تومان 400,000 تومان بود که روزانه یه چیز در حدود 15 تا بیمار ویزیت می‌کرد، یعنی شرایط حقوقی خیلی خوب،
یعنی حدوداً مثلا ماهانه در واقع
سال 402 شاید در حدود ماهی 35 متفاوت
از لحاظ شاید 3-4 برابر یک کارمند
دقیقاً اون موقع فکر می‌کنم پایه کارمند بین 7-9 بود 402. آره فکر کنم 7-9 بود، حالا با یه سری اضافه کاری و یه سری چیزا شاید مثلا به 13-14-15 میرسه، در صورتی که ما آره تقریبا 3 برابر کارمند،
یعنی هم شرط درآمدی خیلی خوب، هم شرط کاری. حالا فکر میکنم چون بیمارستان خب بازرگانی بود، مراجعان هم خیلی، حالا شما تجربه دوران کرونا هم داشتید که تو حیات افراد میخوابیدن، ولی فکر کنم اونجا مراجعین یه مقدار تعدادشون کمتر بود.
خیلی آره مراجعین خیلی خوب، ما به صد بزرگترین بیمارستان شرق تهران بود و خب برای عموم آزاد بود، اما خب بازرگانان هم برای عموم آزاد بود، ولی خب چون بیمارستان خصوصی و فوق تخصصی بود آره حجم ما یعنی کلن 125-6 تا تخت فعال داشت، خیلی متفاوت بود، یعنی خیلی شرایط کاریمون راحت تر بود و همچنین چون یه تایمی هم گذشته بود دیگه من خیلی زندگیم استیبل تر شده بود.
و باز یک سوال دیگه هم بپرسم، از خود شرایط زندگی توی تهران راضی بودید؟ یعنی فضای شهری رو، چون شما تجربه هم زندگی توی دسفول رو داشتید هم اهواز و هم بعد تهران، راحت بودید اونجا؟
من دوست داشتم زندگی کرد، واقعا الانم دوست دارم، یعنی الانم مثلا تقریبا یه 7-10 روز پیش بودم یه جورایی دلم میگیره، زندگی تو تهران خیلی دوست داشتم چون زندگی در جریان همش داری تکاپو میکنی، همون چیزی که گفتم دوست دارم چالشو دوست دارم، همش داری تکاپو میکنی و اینو واقعا دوست داشتم. زندگی من زندگی خوبی بود خدا رو شکر.
و چی شد که حالا توی این شرایط بودید خیلی همه چیز عالی، درآمد خوب، حالا امکانات، یک تایم کاری خیلی خوب، تا کی اونجا بودید؟ چه اتفاقی افتاد که اصلا اومدید بیرون؟
من تقریبا 52-53 روز یه بار یه هفته میومدم دسفول به خونوادم سر میزدم، حالا دوستان یادم اواخر شهریور ماه بود اومدم که چون یه دور خرداد برای تولدم میومدم به اسکول، بعد دوباره میرفتم شهریور ماه
اون 401 یا 2
402
402
اواخر شهریور ماه 402 بود اومدم دسفول. بعد یه جایی بودم که دیدم گفتن که آره یکی از شهرهای مجاور یه دستگاهی آورده که مثلا با هر جلسهش 2 تا 4 سایز کم می‌کنی اینا. خب منم کارم این بود، میدونستم مثلا چیه، دستگاه کرایلی پلیس بود و خیلی تعجب کردم که چرا مثلا تو دسفول دارن میگن یکی از شهرهای مجاور فلان دستگاه رو آورده که مثلا اینجور. بعد گفتم خب مگه نداره اینجا چیز خوب. یه تحقیق کردم و دیدم که مثلا کلینیک تخصصی لاغری نداره. من یادم تازه برج 4 اسباب کشی کرده بودم و رفته بودم مثلا وسایلم رو دوباره خریده بودم و یه شرایط زندگیم خیلی خوب و استیبل شده بود
توی تهران.
تو تهران برج 6 اواخر 6 بود، اول تقریبا میگم 2 هفته بود برگشتم تهران، تا آخر مه ما ذهنم درگیر بود. آبان استعفا دادم، خونه رو پس دادم، یعنی سر قرارداد خونه ضرر کردم، سر وسایلی که تازه خریدم ضرر کردم همه، و آخر آبان بود اومدم بسپی. برج 9 شرایطش و برج 9 شرایط کاری و دیگه اینجا فراهم کردم که یک یه مکان اجاره کردیم و دستگاه ها رو خریداری کردیم و دیگه تقریبا از 21 دی ماه 402 بود که ما کلینیک دسفول رو استارت زدیم.
آیه فیروز بخشی، اون سفری که داشتید به دسفول و شنیدید که توی یکی از شهرهای مجاور چنین دستگاهی است، آیا میتونیم بگیم که اون جرقه در خاص این تصمیم، چون واقعا تصمیم بزرگیه، این که شما بالاخره چند ساله دارید توی تهران کار میکنید، در واقع تخصصی پیدا کردی، یک اعتباری، یک رزومه، شرایطی هم که همه چیز ایداله و واقعا یک تصمیم خیلی بزرگ است. میتونیم بگیم اون یک جرقه‌ای بود در واقع که باعث این تصمیم
شد. جرقه برای تأسیس مطب نبود، ولی جرقه‌ای برای تأسیس مطب تو شهر دسفول.
یعنی قبلش هم در واقع ایده
من از اول وقتی میگم موقع انتخاب رشته گفتم یه کاری میخوام که خودم بتونم رو پای خودم وایسم. تو دوران کرونا ما وارد بیمارستان شدیم و بعد شرایط یه جوری چیده شد که اصلا من تو این فیلد بیمارستان باقی بمونم. میگم شرایط حقوق دهی و همه چیز خوب بود، حالم خوب نبود واقعا، یعنی نمیتونستم بپذیرم که من کار خودم رو ندارم. شاید خیلی با یه حقوق خوب و یک بیمه اوکی باشم، منتها ما از اونجایی که میگم هیچ کدوم از خانوادهمون کارمند نیستن، یه ذره سخت بود برام اینکه مثلا ماهی 2.5 روز مرخصی داریم. ما مثلا کوچیک بودم، بابا میادم یه سفر رفتم ارومیه 28 روز سفر، هیچ وقت نمیتونستم بپذیرم که آره ماهی 2.5 یعنی یک چیزی برام تعیین بشه. برای همین شرایط خوب بود اما حالم خوب نبود، برای همین میدونستم که من در نهایت رفتنیم، در نهایت که اینه که خودم رو میزنم. و اون تایم من با بیمارستان صحبت کرده بودم که یک فضایی توی بیمارستان به من میدادن، من اونجا لاین لاغری را میداختم، یعنی دستگاه های لاغری میبردم و به صورت درصدی با بیمارستان کار میکردیم. مثلا یک کلینیک در نوپزشکی اونجا یکی از دوستانمون به همین صورت را انداخته بود و منم مثلا تو ذهنم بود که یک کلینیک لاغری اونجا را بندازم به این صورت. خب از اونجایی هم که بیمارستان خصوصی بود قطعا خوب بود، اما استارت این که این مطب توی دسفول تأسیس بشه شاید اونجا بود دیگه.
احسن. و حالا واکنش دوستان، خانواده، اطرافیان از این تصمیم؟
اطرافی خیلی خیلی هاشون مخالف بودن، یعنی میگفتن خب حقوق خوب میگیری، خونتو داری، ماشینتو داری، زندگیت استیبله، صبح ساعت 7 میری 2 ظهر میای خونه، دیگه از 2 تا شب برای خودت، یعنی خیلی وقتم آزادتر بود. یعنی من از دی 402 که اومدم دسفول حسرت یه فیلم دیدن به دلم مونده. من خیلی فیلم و سریال میدیدم، مثلا هنوز واقعا ها من تقریبا بگم 17 ماه یه فیلم نتونستم ببینم. اطرافیان خیلی هاشون مخالف بودن اما پدرم موافق 100%، یعنی همیشه میگفت که درا بیمارستان داره، یعنی از همون اول میگفت که نمیخواد بری، بابا نمیخواد بری، بیا کار آزاد، بیا مطب خودتو بزن. و خانوادم همیشه حمایت هم
کردن. بعد یه نکته توی صحبت‌های شما بود باز به نظرم آموزنده میتونه باشه. شما گفتید قبل از اینکه مطب اینجا رو تأسیس بکنی توی بیمارستان در واقع این کار رو صد درصدی انجام میدادید یا ایده‌اش
رو داشتید؟ ما با بیمارستان صحبت کرده بودیم که قرارداد ببندن، یک فضای فیزیکی بهم بدن که من یک لاین لاغری با دستگاه‌ها رو توی بیمارستان راه اندازی کنم و با بیمارستان کار کنم. خیلی سیفتر بود، خیلی ایمنتر بود این کار برام. یعنی زمانی که من اومدم دسپور ریسک کارم خیلی بالا رفت. در ادامه شاید راجبی صحبت کنیم مثلا چی شد. نه همچین لاینی نبود تو مثلا قرار بود راه اندازیشه که دیگه نشد اومدم مثلا.
خیلی خوب. و حالا اومدی دسپور یه مقدار اگه امکان شد با جزئیات بیشتر از کجا شروع کردی؟ حالا اون ایده‌ای که داشتی در ایده رو که در واقع داشتی، حالا اون تیمی که در واقع جمع کردید و حالا دستگاه‌ها، از اون چالش‌ها، از اون روزهای اول برامون
بگید. شاید روزهای اول سخت‌ترین، به جرات بگیم سخت‌ترین روزهای زندگیم بود. از یه شرایط خیلی خوبی بیرون اومده بودم و من میگم زندگی تو تهران رو واقعا دوست داشتم. از شهری هم که دوست داشتم اومده بودم. بعد یک سرمایه واقعا زیادی رو داشتم وارد کاری میکردم که نمیدونستم قراره چی بشه. شاید اگر این کار زمین میخورد من خیلی زندگی متفاوت میشد دیگه. یک اعتماد به نفسم رو دست میدادم که خیلی خیلی این تو بحث کارآفرینی مهمه، خیلی زیاد. دو، شاید دیگه هیچ وقت همچین سرمایه‌ای نمیتونست دستم بیاد. من میگم اینجوری نبودم که بگم از کوچیکی کار کردم پول جمع کردم که بتونم. تأسیس مطب و کلینیک لاغریم خب چون مستلزم دستگاه ها هست هزینه کمی ندارم. من واقعا تمامش پدرم بود، 90% پدرم بود که به من داد این سرمایه رو. ولی خب این سرمایه هم نامحدود نیست. اینجوری نبود که بگم من اگر این سرمایه رو باختم دیگه دیگه دوباره به هم بده. دیگه نداشتم واقعا. و خیلی خیلی بار روانی بالا بود. حالا یه سری از حرف هایی هم که میشنیدم اشتباه کردی اومدی، چرا اومدی، دسپول کشش اینو نداره. منتها خب یه هفت تو ذهنم مون از بابا و همیشه هم اینو میگم. زمانی که تقریبا 3 ماه 4 ماه بود، ما چون خیلی روی لوکیشن اذیت شدیم، خیلی خیلی روی مکانی که میخواستیم با یه جا قرارداد بسته بودیم خراب شد و واقعا داشتم اذیت میشدم. خیلی بالا روانی رو زیاد بود و واقعا عصبی بود. بابام گفت برو پوله رو قشنگ به باد بده، شکست بخور تو کارت، بعد بیا دستگاه رو نصف قیمت میفروشیم، بیا با خودم تو کار پارچ. بدم تو کار پارچ هست. زمانی که این حرف رو بهم زد واقعا واقعا احساس کردم مثلا اینجا یه کوه پشتم. این همیشه تو ذهنم بود. شاید این تو عمل اصلا این صحبت کاری نکرد
اتفاق نیفتاد،
ولی یه جوری دل منو قرص کرد. یه جوری، چون من استرس حتی اجارمو داشتم. یعنی برای اول کار استرس حتی اجارمو داشتم. من میترسیدم پرسونل بگیرم. یعنی مثلا 2 تا پرسونل بگیرم حالا کارمو بگذرونم. الان خدا رو شکر، خدا رو شکر، یعنی تعداد پرسونل الان تقریبا 4 تا تیم تولید محتوامونه، 7 تا پرسونل داریم فقط تو شعبه دسپول. یعنی به طور مستقیم تقریبا 17-18 تا پرسونل تو شعبه دسپول اهواز داریم، غیر مستقیما که جد.
درود به شما و دمشون، دم پدرتون گرم. از همینجا هم سلام میکنیم خدمتشون، پدر بزرگوارتون. به نظرتون آقای فیروزبخت اون مهمترین ویژگی که شما داشتید و پدر در واقع این سرمایه در اختیار شما گذاشتن، اولا خب خیلی در واقع قطعا شخصیت حمایتگر در واقع ما در صحبتهای شما دیدیم که ایشون داشتن، به نظر خودتون شما چه ویژگی داشتید که کامل پدر در واقع با اون رضایت کامل این سرمایه در واقع؟
نه، افراد خب پدر مادرامونن، از کوچیکی که ما بزرگ میشیم ما رو دیدن و میشناسن تا زمانی که بخوایم ثمر بدیم. یعنی اگر واقعا ببینن به شما و بدونن جنم کار کردن رو داری، بدونن واقعا نمیخوای از شرایط فرار کنی. یعنی میدیدن من واقعا همیشه میرفتم تو دل مشکلاتم و دیده بودن که حالا بهم شاید نمیدونم شاید دیده بود اون توانایی رو و خب میخواست که یه جوری اون کمک رو بهم کنه. یعنی اون استارت اول، یعنی جایی که باید میبود بود و خب من میشد یا اینو ببازم یا میشد موفق شم که خدا رو شکر سعی کردم سربلند
باشم. آیه فیروزبخ، شما هم یک دوره کارمندی داشتید بالا با یک شرایط شاید بگم واقعا ایدئال برای یک کارمند، شاید یک چشمنداز باشه که دوست داشته باشه به چنین شرایطی برسه، هم اومدید وارد حوزه کارآفرینی شدید و تجربه هر دو رو دارید. دوست دارم حالا اینجا یک مقایسه ای داشته باشید، کارمندی چطور بود، کارآفرینی چطور بود، از دید خودتون تجربه ای که داشتید در واقع میخواید یه مقایسه ای داشته باشید.
شاید آرامش تو کارمندی بیشتر بود، ولی باید ببینید شما زندگی چی میخواید. یعنی نمیتونم بگم من یه چیزی تجویز کنم برای همه آدم. من خیلی تو دوران کارمندی آرامشم بیشتر. الان من واقعا یک روز بی دغدغه ندارم. الان حالا قبل از برنامه صحبت کردیم یه سری چالش‌ها که دائما من درگیرم. شاید کارآفرینی اولین چیزی که نیاز داره صبر، تحمل، تحمل سختی. دید کارمندی برای افرادی که حالا دیدشون یعنی خواستشون از زندگی خیلی زیاد نیست شاید خوب باشه. یه آرامشی تو زندگی دارن، یه حقوق ثابت میگیرن، بیمه‌شونو دارن و یک زندگی
متوسط
و ولی خب آروم خواهد باشه. البته اگر حالا این شرایط تورم آرامش رو به هم نزن. دید کارآفرینی خیلی سختی داره، خیلی سختی داره واقعا. من میگم شاید سنم برای سختی‌هایی که داره به تحمیل میشه کم باشه، ولی خب خواستم از زندگی واقعا زیاد، یعنی خیلی خواستم از زندگی زیاده و هم دوست دارم هم مجبورم دیگه، تعهد دارم به یک سری افراد. اول از همه کارمندهایی که دارم، من تعهد دارم واقعا نسبت به اونا. شاید یه جایی آدم بخواد حتی جا بزنه ها، ولی میبینی اصلا نمیتونه، نمیشه و سختی داره، ولی خب به شخصیت فرد بستگی داره که کوچیکی چجوری شکل بگیره. من دوران دانشگاه نماینده کلاس بودم، دبیر انجمن پیرو دانشگاه بودم، دانشکده بودم، دبیر شورای صنفی دانشکده بودم. یعنی حتی تو دانشگاه هم که دانشجو بودم دوست داشتم مسئولیت داشته باشم. یه سری بچه ها رو میگفتم دنبال چی؟ مثلا نماینده میشی، دبیر شورای صنفی میشی، بعد دعوا، همش ما دعوا داشتیم با رئیس دانشگاه و معاون دانشگاه و اینا. خب دنبال چی؟ حوصله ای در سر دارید؟ میگفتم من دوست دارم این بودو بودو ها رو دوست دارم و الان هم زندگیم همینه، الان هم زندگیم دائما دارم میدونم.
بسیار آیه فیروزبخت، سوالی که من داشتم برای راه اندازی کلینیک، خب یه بخش مهمی از کار که سرمایه هستش و در شکی نیست، دوست دارم بدونم علاوه بر سرمایه دیگه چه مواردی در واقع نیاز هست، چون ممکنه حالا فردی مجموعی باشه سرمایه هم داشته باشه و حالا دوست داشتم اگه امکانش هست صلاح میدونید اشاره هم به اون حالا میزان سرمایه، حالا بازش حداقلش حداکثرش اشاره داشته باشه که نیاز هست و علاوه بر اون سرمایه دیگه اون فرد در واقع چه حالا ویژگی هایی چه ملزوماتی باید داشته باشه.
ببین اول برای میزان سرمایه خیلی متغیره. من یکی از دوستام توی یکی از استانهای دیگه با تقریبا 100 میلیون یک کلینیک لاغری انداخته، یعنی با 100 میلیون میشه. تا یکی از دیگه دوستانم مهندس حاذقی یک کلینیک داره تو پاساژ پالادیوم زعفرانیه، 528 متر 20 تقریبا 3-4 اتاق، بالغ بر 50 میلیارد. ببین سرمایه خیلی متغیره. ما میگیم پراید یه ماشینه، بنزم یه ماشینه. دستگاهی که میاره میتونه پراید باشه، میتونه بنز باشه. من خدا رو شکر از اونجایی که مثلا حجم مراجعینمون خیلی 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 خوبه، یکی از علتاش دقیقا همینه که ما اون بنز رو آوردیم. یعنی من به شخصه واقعا سرمایه خیلی خیلی خوبی خوابوندم توی مبحث دستگاه‌ها یا لاغر،
یعنی سعی کردید حالا بهترین دستگاه‌ها رو بیارید و اینا معمولاً بهترین برندهاش مال حالا چه کشوری هستن؟
ببین که مختلف کره هست، آمریکا هست. ببین یه موضوعی که هست، یه تعرفه معاونت برای ما تعیین می‌کنه.
درست.
ما موظفیم اون تعرفه رو بگیریم. حالا شما میتونید دستگاه 100 میلیونی بیاری اون تعرفه رو بگیری، میتونید دستگاه 2 میلیاردی بیاری اون تعرفه رو بگیری. منتها دستگاه 100 میلیونی که بیاری خیلی زود پولت برمیگرده و به سود میرسی، اما رضایت مراجع کننده رو شاید اونجوری که باید شاید نداشته باشی. دستگاه 2 میلیاردی بیاری دیرتر پولت برمیگرده ولی رضایت‌تر داری. من تفکرم ابتدای کار همین بوده، هنوزم همینه. میگم برای هر کاری یه سرمایه اولی نیازه. من اگه وارد فیلد پارچه که کار پدرم هست میشدم، باید یه تعدادی پارچه میخریدم. گفتم سرمایه اولیه که باید باشه. پس اصلا دیدم این نبود که پول دستگاه همو دارم. یعنی مثلا افراد وقتی صحبت میکردن میگفتن خب چقدر تو سودی همون ماهای اول؟ گفتم کلا تو سودم. نه خب بیام باید پول دستگاه رو دارم. میگفتم نه بابا، هر کاری یه سرمایه اولیه نیازه. من خریدم. منتها یه چیز خوب خریدم که چون من قراره تو این شهر زندگی کنم، تو خیابون چشم به چشم مردم میفته، خیلی برام مهمه وقتی همدیگه رو مثلا هایپر مادر رفتم 7-8 تا از مراجع کننده هامو دیدم، خیلی برام مهمه رو بر نگردونن، چون یک دید منفی نسبت به دستگاه لاغری بوده و رو بر نگردونن بگن خب ما پول دادیم نتیجه نگرفتیم. خدا رو شکر حالا ما 97% رضایت مراجع کننده داریم، یعنی تقریبا 2600 مراجع کننده فقط توی 15 ماه از زمانی که کلینیک دسپول رو انداختم 2600 مراجع کننده، توی 6 ماه اهواز یه چیز در حدود 1000 مراجع کننده با 97% رضایت، و اینم اول خواست خدا، دوم حالا اون کیفیت دستگاهه که مراجع کنندم نتیجه بگیره راضی باشه. به خدا من به همین راضیم، یعنی بیشترین خوشحالیم وقتی که مراجع کننده میگه دست در نکن نتیجه گرفت.
مرسی مرسی. و برگردیم به دیماه 402 آی فریزباخ، بعد از اینکه حالا راه اندازی کردید مجموعه رو با حالا چالش هایی که بود، چقدر طول کشید که در واقع شناخته شده بشید مراجع دیگه؟
یه بک بزنیم به سوال قبلی که گفتی به جو سرمایه چی نیاز هست. ببین، جسارت، صداقت، اعتماد به نفس، صبر، 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 واقعا صبر خیلی نیازه. و توی هر کاری که هستی به نظرم پول اولویت آدم نباشه.
پول اولویت نباشه.
پول اولویت نباشه. اون رضایت و صداقت از همه
باشه و احتمالاً پولم بیاد اگه اون رضایت
قطعاً نمیاد. اصلا نمیشه که نگه. یعنی تو وقتی رضایت مخاطب هدفت اولویتت باشه، اصلا امکان نداره پول نیاد.
آفرین، مرسی. و برگردیم سراغ دیماه 402، بعد از اینکه مجموعه رو راه اندازی کردید با چالش هایی که وجود داشت، چقدر طول کشید تا شناخته شده بشید؟ آیا تبلیغات خاصی کردید تا مراجعین اومدن و از اون دوران
ما بعد تاسیس مطب 2 هفته میتونیم بنر بزنیم توی خیابون؟ من اونم نزدم، نشد، اصلا نمیدونم چی شدم نزدم ها. بعد من 21 دی 402 اینجا رو تأسیس کردم، 1 بهمن آغاز رسمی کارم بود. واقعا نمیدونم چی شد، اصلا خواست خدا. ما از اسفند نوبت برای فروردین نداشتیم، برای اردیبهشت بود. من تو فروردین ساعت کاری رو از 8 ساعت، حالا بچه ها میدونن، از 8 ساعت به تقریبا 16 ساعت افزایش دادم. بعد پرسنل نگرفته بودم، مثلا آمادگیشو نداشتم. ما 4 تا پرسنل بودیم، یعنی با خودم 4 نفر بودیم. از 7 صبح تا 1 شب نوبت اسفند 1402، یعنی من تازه 1 ماه بود، 1 ماه و نیم بود مطب زده بودم. 7 صبح تا 1 شب واقعا 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 دست بچه ها در من. غیرتی موندن پای کار، واقعا معرفتی پای کار موندن، وگرنه وظیفه ای نداشتم. من براشون گفته بودم 8 ساعت موقع استخدام، تقریبا 16 ساعت موندن و 4 نفر بودیم. من نمیشد تو اون شرایط تازه نیرو بگیرم آموزش بدم. یادم یه تایم 1 ساعته برای نهار گذاشتیم، من اون 1 ساعت هم برداشتم، گفتم که بچه 1 سره نوبتی نهار بخوریم. 7 صبح تا 1 شب.
و به نظرتون این آیا استقبال خیلی خوب حالا مراجعین مردم از چی بود؟ از اینکه چنین مجموعه‌ای وجود نداشت یا اینکه با این نوع سطح از کیفیت و خدمات وجود نداشت؟
ببین بود، همچین دستگاه‌هایی بود، همچین سطح کیفیتی نبود. یکی اینکه کلینیک تخصصی لاغری نبود، یعنی کلینیک‌های زیبایی بودن که دستگاه‌های لاغری داشتن. اما خب وقتی کلینیک زیبایی و دستگاه‌های لاغری داری، شما هدف اصلی رو میذاری روی فیلد زیبایی نه روی دستگاه. وقتی تخصصی لاغری، تو اصلا کارت لاغری. یعنی من واقعا بگم دستگاه آنالیز بدنی که آوردن شاید اندازه 3 تا دستگاه لاغری فقط قیمت داشت، دیگه چه برسه به خود دستگاه‌های لاغری. با این کیفیت نبود و بازم میگم خواست خدا بود، استقبال خواست.
و حالا یه نکته که البته خب تخصصی تر هست، من فکر می‌کنم اون تایمی که شما شروع کردید نصیب عید بوده، احتمالاً در واقع شاید نمیدونم حالا کار شما به صورت فصلی هست که بعضی بازها
100%
استقبال بیشتر.
100% ما تابستون پیک کارمونه که مردم میخوان مسافرت برن بخورن قشنگ وز اضافه کنن دیگه، از مهر دوباره لاغر شن. زمستون فصل گارمونه، همه میخوان برای لاغر شن. خود این یه داستان داره اصلا. من یک دی قرار بود استارت مطب باشه، 4 هفته افتتاحیم به تاخیر، 3 هفته افتتاحیم به تاخیر افتاد. 21 دی که افتتاحیه گرفتم واقعا آماده نبودیم، برای همین میگم 1 بهمن ما شروع کار رسمیمون بود. من 19 تازه پرسنل جذب کردم، یعنی افتتاحی گرفتیم بعد تازه آموزش دادم دستگاه رو. شرایط واقعا مهیا نبود، ولی من گفتم افتتاحیه رو میگیرم، باید بگیرم، باید بیاین در رو ببندیم، ما بچه ها داخل مطب باشیم کار کنیم با هم، داداشم بیاد، پسرمون بیاد، دستگاه بزنیم کار کنیم، خودمون با هم مچیم که بتونیم دیگه از بهمن شروع. یعنی واقعا من خدا شاهدم برای اینجا، من میدونم حالا مهندسی که معماری اینجا رو زحمت کشید، دکور اینجا رو، من کف زمین بودم، یادم زیر شلواری میپوشیدم میمدم کف زمین، قشنگ اینه یه کارگر کنار دست حالا استادکار بودم که هر کاری داشت، هر کاری داشت من انجام میدم، فقط میخواستم زود اینجا به ثمر برسه که من به بازار ایدم بخورم.
آفرین. و خب سوال بعدی که هست آقای فیروزبخت، باز خب خیلی افراد ممکنه در واقع کلینیک تأسیس بکنن، در صحبتون شما بود که وجود داشت کلینیک هایی و ولی حالا به این سطح از مراجعه نمیرسن، انقدر استقبال ازشون نمیشه، به نظرت اون تمایز اصلی شما با مجموعه دیگه چی هست؟
به نظرم تمایز اصلیمون اون صداقتمونه، اون اهمیتی که به رضایت مراجع کننده ها مونید. این حالا قطعا خیلی از کلاینت های ما این فیلم رو میبینن، میدونن، حالا میتونن اصلا کامنت بذارن. واقعا اولویت من پول است، واقعا. این اصلا سبک کاری کلینیک های لاغری در سطح کشور کار کردن به حالت پکیج، یعنی پیش پیش مبلغ 5 جلسه 10 جلسه 12 جلسه باید دریافت بشه که فرد بیاد استارت بزن، چون ما عمل لاغری نیستیم یه شبه فرد لاغرش، بعد افراد انتظار دارن یه شبه لاغرشن، بعد یه هفته که اومد میگه پس چی شد کنسل. ولی چون واقعا پول اولویتم نبود، من از روز اول پکیج نفروختم، هیچ پولی پیش پیش دریافت نکردم. میدونن به صورت تک جلسه فقط هزینه دریافت میکنم، یعنی هر جلسه که استفاده کرد پول همون جلسه رو میگیره، اگر دوست داشت میتونه جلسه بعد رو بیاد. و خیلی وقتا شده خیلی تخفیف دادم، یه وقتای زیادی پول نگرفتم، فقط چرا؟ چون رضایت مراجعه کنندم رو داشته باشم. بچه ها میدونن مراجعینم رو خیلی وقتا اصلا پول آنالیزشون رو دیگه نمیگیرم وقتی در ادامه این مسیر قرار میگیرم. رضایت مهمترین چیزه، اگر رضایت مراجعه کنندت اولویتت باشه، مطمئن باش سطح کلاینتت فوق العاده بالا میره. به نظر من اون اهمیت، اون اولویت بندیمون بود که ما رو به اینجا رسوند. اون و همچنین حالا یه نکته ای هست، من خیلی احترام میذارم، یعنی من میگم مراجعه کننده هام رزق و روزی من دارن میدن، بچه‌ها میدونن، پرسنل میدونن. رزق و روزی منو میدن، خیلی احترام میذارن، میدونن مراجعه کننده وقتی میاد تو اتاق من جلوش پا میشم، بدرقش میکنم تا بیرون. اون احترامه و رضایت.
و داشتید بین مراجعین که مثلا اومده باشن و بگن در واقع ما از حالا شنیدیم از یه نفر و اون معرفی کرده باشه، یعنی مراجعه قبلی؟
خیلی خیلی زیاد، یعنی فیس تو فیس باشه. بله. خیلی 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 زیاد، تقریبا الان 50-70% مراجعین اون فیس تو فیس.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. و با سوال دیگه که داشتم، اینم شاید برای مخاطبین جالب باشه، خب الان خیلی این بحث حالا یه وقت چاقی هم زیاد شده تو جامعه، بازار سلامتی و لاغر شدن و خیلی موارد علمی، غیر علمی، شبه علمی، نمیدونم انواع اقسام تبلیغات، معجون‌ها، داروها، فلان، روش‌های مختلف، اینا هست. یه بازار در واقع همه چیز هم آمیخته شده. شما چطور تونستید اون اعتماد مخاطر رو در واقع جلب کنید حالا تو این بازار؟
ببین، واقعا همون بحث صداقته و اینکه من پاشدم صفر تا صد دستگاه‌های لاغری رو به صورت علمی تو پیج توضیح دادم. اصلا سیستم کارشون چیه؟ از چه طریقی چربی دفع میشه؟ از چه طریقی چربی تجزیه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چقدر کم میکنید؟ یعنی وقتی یک چیز رو تماما روشن کنی، ابهامات هم برطرف میشه. خیلی 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 تو مبحث لاغری دروغ هست، خیلی مسائلی هست که اصلا شبهه دارن، نمیدونیم راستن. یه نمونش قرص ناف هیچ وقت ثابت نشده اصلا این باعث لاغری میشه، در صورتی که انجام میشه. ما پاشدیم همه چی رو واقعا صاف و صادق و شفاف گفتیم. بعد ببین، تفاوت هست بین مثلا یک تبلیغی که شما تو اینستا میبینی هیچ لوکیشن مکانی نداره، یک قرصی رو تبلیغ میکنه باید بخری، تأثیر هم نداشت، خب طرفو کجا میخوای گیر بیاری، تا یکی که حالا یک لوکیشنی داره، یک جا مکان مشخصی داره و داره برای یک اعتباری تو یک شهری کار. من واقعا مهمترین سرمایم اعتبارم، نه دستگاهاست نه هیچ چیز دیگه. من اگر اعتباری توی این شهر نداشته باشم، قطعا مراجعه کننده هم ندارم، حالا 10 تا دستگاه اینجا داشته باشم.
بسیار.
آدم اعتبارش آدم خراب
نمی‌کنه. و آقای فیروز، از اون خاطرات شیرین یا سختی که داشتید توی این دوران اگه بخواید برامون بگید؟
سخت‌ترینش همون بود که گفتم، برای راه اندازی مطب بود که بار روانی فوق العاده بالا بود و نمیدونستم قرار چی بشه. نمیدونستم قرار بگیره یا نگیره، نمیدونستم قرار استقبال کنن یا نکنن، نمیدونستم مردم منو دوست خواهند داشت یا نه. چون یه وقتایی آدم واقعا تلاششو میکنه، روزگار نمیسازه. خیلی ها بودن سال 98 استارت یک کسب و کار زدن و خیلی هم خوب بود، ولی کرونا که شروع شد زمین خوردن. یعنی نمیدونستم، یه وقت تو تمام تلاشتو میکنی روزگار نمیسازه، نمیدونستم روزگار قرار بسازه یا نه. اون سخت‌ترینش بود. دوره خوب خیلی زیاد داشتم، خیلی زیاد داشتم. اولین نفری که اومد گفت 28 کیلو کم کردم، یعنی موقعی که روندشو بررسی کردیم دیدیم 28 کیلو کم کرده، مثلا اون اولین نفره خیلی شیرین بود برام. زمانی که شعبه دو رو استار زدیم خیلی شیرون بود برام. زمانی که برای همین همایش کارآفرینی به عنوان تنها نماینده استان دعوت شدیم خیلی شیرین بود برام. ولی شیرین ترینش واقعا لحظه دریافت این تندیسه.
اصلا تبریک هم میگیم خدمتتون، افتخاری بوده در واقع برای استان، برای شهر ما. زنده باشی آیه فیروزبخت. خب الان شما یک پتانسیل خیلی خوبی رو در واقع دارید و حالا سطح از مراجعینی که هست، برنامه‌تون برای آینده چیه؟ برای کلینیک اهدافتون، چشم‌اندازتون، دوست دارید در واقع به کجا برسید؟ از این هم برامون بفهمید.
چیزی که دوست دارم اینه که چون خیلی واقعا خیلی دایرکت داریم که مخصوصا از بهبهان، که یه همچین کلینیکی تو بهبهان را بندست. حالا اگر مخاطبی از بهبهان داره میبینه، اون میتونه اصلا این کار رو واقعا استارت بزنه. یه همچین کاری رو، کلینیک رو گسترش بدم تو شهرهای مختلف و قطعا کلینیک دسپور رو بسیار بسیار گسترده تر که این توی برنامه‌مون هست ها. یعنی حالا نمیگم اسپویل نشه، ولی خیلی قراره بیشتر از اینی که الان هست باشه. یه چیزایی قراره وارد چه دوباره که واقعا تو خوزستان نیست و دوست دارم شعبه تو شهرهای دیگه بزنم، منتها اگر تایمشو داشته باشیم، چون واقعا بعید میدونم بشه. زمانشو داشته باشیم. همین الان خیلی اذیتم بین دو تا شهر.
بسیار خب. آقای فیروز، سوال بعدی این هستش که اون سه ویژگی شخصیتی از خودتون که فکر میکنید بیشتری نشو در موقعیتتون داشته، البته که خب یه سری موارد اشاره کردید، اون صبور بودن، اون حالا صداقت، جسارت، ریسک پذیری، اهل چالش بودن، اینها رو گفتید. حالا غیر از اینها یا موارد دیگه‌ای هست که فکر می‌کنید خیلی نقش پررنگی داشته تو موفقیتتون؟
ببین، شاید مهمترینش همین هست، یعنی همین این صداقت و اون اعتماد به نفس و اینکه رضایت مهم باشه. یه نکته هم که خیلی مهمه، شاید راجبش هنوز صحبت نکردیم، اینه که واقعا تو فکر باشی که نونی که به دست میاری نون حلالی باشه. ما به مراجعه کننده میگیم هزینه‌ای که شما پرداخت میکنی برای 45 دقیقه است. من شده سر 40 دقیقه، سر 35 دقیقه برق مطب رفت، سر 40 دقیقه برق مطب رفت، 5 دقیقه شو واقعا به جلسه بعدش اضافه کرد، بوده زیر یه دستگاه 20 دقیقه کار شده برق رفته، سری بعد که اومده این 45 دقیقه کار شد. یعنی اگر به اون حلال بودن پولت اهمیت بدی، حالا این یه نمونه کوچیکشه ها، از رضایت مراجعه کننده میشه اون حلالی پولت تا خیلی 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 مسائل دیگه. اونو اگر آدم اهمیت بده مطمئن باشه که خدا هم براش میباره،
برکت میذاره در کارش و مالش. بسیار خوب. و دوستان بدونم الگوی شما توی کسب و کار، توی زندگی چه کسی هست؟ های فیروز بخ
ندارم الگو، نه هیچ وقت نخواستم شبیه کسی باشه، خودم بودم. ببین، من اشتباهایی هم تو زندگیم داشتم که واقعا میگم اصلا ازش پشیمون نیست. مثل اشتباهات داشتم که ازش پشیمون نیستم و میگم باید اون اشتباهات میبودن که من الان اینجا باشم. همیشه خودم و زندگیمو دوست داشتم و دوست دارم خودم باشم، واقعا الگوی خاصی ندارم، یه سبک خودم پیش میرم. شاید یه سری جام خیلی ها مخالفم باشن ها، ولی سبک زندگی منه، من واقعا دوست دارم خودم زندگیمو زندگی کنم.
آفرین آفرین، درود بر شما. و آقای فیروزبخ، اگه بخواید از حالا طریق پادکست ما و رسانه ما پیام به مخاطبین بدید، که حالا خیلی از هم جوان‌ها هستن، خیلی از صاحبین کسب و کار هستن، مدیران هستن، بخواید از طریق حالا پادکست کار بدید یک پیام بدید به مخاطبین، اون چی هست؟
اینه که نترس، از ضرر کردن نترس، از ریسک کردن نترس. اگر ریسک نکنی پیشرفت نمی‌کنی. و این زمانی که میخوای یه املت بخوری باید دوتا تخم مرغتو بشکن، باید از دست بدی که به دست بیاری، باید یه سری چیزها رو فدا کنی که چیزهای بزرگتری به دست بیاری. من میخوام واقعا، حالا من در جایگاهی نیستم، شاید نه سن و سالم یا حالا هر چیز دیگه بخوام بتونم نصیحتی کنم، قطعا خیلی بزرگتر از ماها وجود داره، اما من به عنوان یه جوان دهه 70 که شاید بازارمونم، بازار کاریمونم خود واقعا به این تورم ها، اینه که میگم ریسک کنید، نترسید، دنبال سود گرفتن از تورم نباشید. خیلی ها دیدی دیگه الان باب شده، پولشون رو طلا میخرن، بعد میگه طلا میره بالا. بله طلا میره بالا، در قبالش همه چیز دیگه هم میره بالا. من پا میشم یه مبلغی دارم میدونم، میرم دستگاه میخرم، من شاید بتونم طلا بخرم و سود کنم، ولی با اون دست که درآمد دارم ریسک شاید بیشتر باشه، شاید کلاینت نیاد برای دستگاه بخواد، ولی ریسک میکنم. الان من واقعا از همسن و سالان میخوام ریسک کنم. ببین دوباره میگم، دو تخم مرغ تو باید بشکنی که یه املت بخونی. ریسک کنید، مطمئن باشید، اگر صداقت تو کارتون داشته باشین، اگر تلاش کنید، تلاش امکان نداره بهش نرسید. یعنی من میگم بعید میدونم نرسیم.
بسیار خیلی خوب. آیه فیروزبخ، از گفتگویی که داشتی من چند واژه انتخاب کردم، دوست دارم اینها رو بگم و شما حالا در حد یک واژه یا یک جمله، یک توصیف، اولین چیزی که به ذهنتون اومد رو درباره اون واژه دوست دارم از زبان شما بشنوم. خب بریم. اولین واژه کلینیک آرمان.
تمام عشق و علاقه من، یعنی حس میکنم بچه‌م.
بیمارستان بازرگانی.
یکی از بهترین خاطرات و افراد.
جراح قلب.
شاید چیزی که هیچ وقت بهش نرسم ولی بسیار دوستش دارم، یعنی هیچ وقت بهش نمیرسم دیگه ولی بسیار بسیار دوستش دارم.
تهران.
زندگی.
دسفول
صمیمیت، محبت. شهریه که من اینجا روش کردم واقعا، یعنی من آدمی هم که خیلی خاک پرستم، خیلی خاک پرستم ایرانو، از خیلی خیلی وقتا شرایطش بود برم ولی خیلی خاک پرستم. حالا دسفولم دقیقا شهری که من توش رشد کردم، مردم به محبت داشتن و یه جورای اون صمیمیت و محبت.
واژه بعدی حالا کلاینت یا بگیم مراجع کننده یا مشتری.
مشتری نه، رزق و روزی.
رزق و روزی. پدر،
کوه،
مادر،
همه زندگی
آدم. این زندگی بسیار خوب. ما سوالاتمون تمام شد آقای فیروزبخ، اگه حالا نکته‌ای، صحبت پایانی، چیزی هست که بین سوالات ما نبود و دوست دارید.
باعث افتخاره که منو انتخاب کردیم برای برنامه‌تون. امیدوارم که بتونم 1% برای کسایی که دارن این برنامه رو میبینن مفید بوده باشم. اگر صحبتی داشتیم که شاید یک سری افراد ناراحت بشن، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. یه صحبتم برای همکارای خودم، بچه های تغذیه، برید به سمت کلینیک. من از اینجا همین تریبون اعلام میکنم هر کمکی باشه، چه از نظر حالا مشاوره در کسب و کار، راه اندازی مطب هستم، برید به سمت راه اندازی مطب. مطمئن باشید رشتتون فوق العاده رشته خوبیه و آینده درآمدی یه خیلی خوبی داره.
بسیار خوب، مرسی از شما آقای فیروزبخت عزیز که امروز در قسمت 36 پادکست کاربلد خدمت شما بودیم و همینطور از مخاطبین عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن و این گفتگو رو تماشا کردن. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. مرسی از شما.